بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث مفاهیم مقدماتی رو بیان کردیم و رسیدیم به مفهوم شرط. در مفهوم شرط هم باز دو مطلب رو در بحث گذشته به عنوان مقدمه عرض کردیم. برای اینکه جمله شرطیه بخواد دلالت بر مفهوم داشته باشه، مشهور قائلن به این که ما باید از جمله شرطیه علیت منحصره را استفاده بکنیم. مشهور قائلن به این که اگر ما بتوانیم از یک راهی اثبات بکنیم که شرط در جمله شرطیه علت منحصر است برای جزا، اون وقت در این صورت مسئله انتفاع اندل انتفاع، یعنی همون مفهوم، قابل اثباته. چون وقتی علیت منحصر شد، علیت منحصره یعنی این جزا چیز دیگری و علت دیگری در ایجاد این جزا مؤثر نیست. تنها علت و علت منحصر در تأثیر این جزا همین است که در این جمله شرطیه ذکر شده. در مقابل این نظریه مشهور دو تا نظریه دیگر وجود داره. یک نظریه، نظریه است که مرحوم محقق عراقی قدس سره داره. ایشون می‌فرمایند وجود مفهوم و عدم وجود مفهوم تابع علیت منحصره و عدم علیت منحصره نیست. به عبارت اخرى، ضابط را در باب مفهوم وجود علت منحصر نمی دانه ایشون. ایشون می فرماین اگر اون چه که در جزا معلق بر شرط شده سنخ الحکم باشه، اینجا جمله شرطیه مفهوم داره. اما اگر اون چه که در جزا معلق شده سنخ الحکم نباشه و شخص الحکم باشه، اینجا مفهوم نداره. پس نظر مرحوم محقق عراقی این است که مفهوم و عدم مفهوم دائر مدار علیت منحصره و عدم علیت منحصره نیست، بلکه ملاک این است که این جزا که معلق بر این شرطه آیا این عنوان سنخ الحکم رو داره یا عنوان شخص الحکم رو داره. چون مرحوم آخون در بحث مفهوم شرط اول میان ادله مثبتین را میارن، بعد ادله منکرین رو میارن، و بعد از ادله منکرین یک تنبیهاتی رو در بحث مفهوم شرط دارن، و اولین تنبیه همین مسئله سنخ الحکم و شخص الحکمه. لذا این بیان مرحوم محقق عراقی رو، تحقیقش رو از اینکه آیا صحیحه یا صحیح نیست، ما موکول میکنیم به همان تنبیه اولی که خود مرحوم آخوند دارند. نظریه دوم در مقابل مشهور، از کلمات شهید صدر رضوان الله علیه استفاده میشه. ایشون میفرمایند که ما قائلیم به این که جمله شرطیه دلالت دارد بر ربط بین الجزاء و شرط، و از این تعبیر میکنن به نسبت الساقیه. می فرماید جمله شرط شرطیه دلالت دارد که این جزا ملصق و متوقف بر این شرطه. نسبت بین جزا و شرط نسبت توقفیه، یا به تعبیر خودشون نسبت الساقیه. می فرماید مشهور قائلن به این که نسبت بین جزا و شرط نسبت ایجابیه، یعنی این شرط موجب این جزاست. اون وقت اگر بخواد مفهوم داشته باشه باید بگیم این موجب منحصره و الا منافاتی نداره که این شرط از بین برود، جزا معلول برای یک علت دیگری باشه. به عبارت اخرى می فرماین اینی که مشهور آمدن علیت منحصره را مطرح کردن روی این مبناست که ما بگیم جمله شرطیه دلالت بر نسبت ایجادیه، یعنی ایجاد شرط نسبت به جزا رو داره. اما اگر آمدیم گفتیم دلالت بر نسبت توقفیه داره، نسبت الساقیه داره، این جزا موقوف بر این شرطه، ان جاء زید فاکرمه، معناش این است که وجوب اکرام زید موقوف بر مجیء، موقوف و ملصق به این مجیء. اون وقت اگر این چنین شد، یعنی اگر آمدیم گفتیم نسبت توقفیه و الساقیه، نتیجه این می شود که به خوبی در اینجا مفهوم وجود داره، چون وقتی میگیم این ملصق به اینه، معناش این است که اگر این شرط منتفی شد این هم منتفی میشه. و در خلاف مرحوم آخوند و عده‌ای از بزرگان که قائلن جمله شرطی مفهوم نداره، ایشون رو همین مبنا و نکات دیگری که دارن که بعداً اشاره میکنیم قائلن به این که جمله شرطی مفهوم داره. اینجا پس قبل از اینکه ادله بررسی بشه این نکته باید به نحو اجمال روشن بشه که آیا ما در جمله شرطیه و برای اثبات مفهوم نیاز داریم به اینکه اثبات بکنیم این شرط علت منحصر است. اگر کسی آمد گفت ما نیاز نداریم به این که اثبات بکنیم شرط علت منحصر است، دیگه این پنج دلیلی که مرحوم آخوند در کفایه آوردن نیازی اصلا به این نیست. این پنج دلیلی که حالا بعدا میخونیم، این در این فرضه که این مبنا رو ما اول برش تسلم بکنیم، بپذیریم، بگیم اگر جمله شرطیه بخواد مفهوم داشته باشه باید اثبات کنیم اولا که شرط علت برای جزاست و علیتش هم علیت منحصره است. عرض کردیم این مبنا مبنای مشهوره و در مقابلش این مبنای مرحوم عراقی و مبنای مرحوم شهید صدر وجود داره. مبنای مرحوم عراقی رو که در جای خودش انشاءالله بنا شد بحث بکنیم. حالا این فرمایش مرحوم صدر که اگر ما آمدیم گفتیم نسبت نسبت الساقیت، نسبت نسبت توقفیت که تعبیر خودشون در همین جلد سوم بحوث ایشون صفحه 142. به نظر میرسه که این بیان قابل مناقشه باشه و حق با مشهوره که ما حتما نیاز داریم به اثبات علیت منحصره. چرا؟ برای اینکه ما اگر بپذیریم جمله شرطیه دلالت بر نسبت الساقیه داره، خب باز هنوز اول کلامه که آیا این جزا فقط به این شرط ملتقه یا اینکه نه در نزد متکلم جزا میتونه به چیز دیگری هم ملتق باشه. باز در این فرض ما نیاز داریم به اثبات انحصار. مجرد اینکه ما بگیم اینجا نسبت الساقیت، اگر شرط از بین رفت این ملصقم از بین میره، این باز متوقف بر این است که این شرط شرط منحصر باشه. بنابراین باز ولو بگیم نسبت الساقیه، باز باید نیاز داریم و اثبات کنیم انحصار شرط را. خب حالا روی این مبنا که ملاک در باب مفهوم علیت منحصره، آیا جمله شرطیه ازش علیت منحصره استفاده میشه یا نه؟ مرحوم آخوند در کفایه 5 راه بیان کردن و همه رو مورد مناقشه قرار دادن. راه اول تبادله، راه دوم انصرافه، و راه سوم تمسک به اطلاق. منتها برای تمسک به اطلاق ایشون 3 تا بیان ذکر کردن که مجموعاً با این راه اول و دوم میشه 5 راه. آیا راه اول مسئله تبادله به چه بیان؟ بگیم خود عدات شرط. ببینید ما در جمله شرطیه یک عدات شرط داریم، یک شرط داریم، یک جزا داریم. در این راه اول و دوم محور خود عدات شرطه. آیا عدات شرط ازش علیت منحصره تبادر میکنه یا نمیکنه؟ بعضی ادعا کردن وقتی میگیم این یا اذا، این عدات شرط اونی که متبادر از او هست علت منحصر است. برای رسیدن به علت منحصره اول ما باید بگیم بین شرط و جزا ارتباط وجود داره، اصل الارتباط باید باشه. دوم این است که بگیم این ارتباط باید یه ارتباط لزومی باشه، بین اینها اتفاق و صدفه نباشه، ربطشون ربط صدفه‌ای نباشه، ملازمه بین این دوتا باشه. سوم این لزوم باید علا نحوه عرض میکنن که ترتب باشه، یعنی یکی مترتب بر دیگری باشه. ممکنه بین دو چیز تلازمی باشه که از نظر تقارن بینشون ملازم است، اما هیچ ترسوی بین اینها نباشه. پس باید ترسوب باشه. چهارم، این ترسوب باید به نحو ترسوب علی باشه، یعنی معلول همین جزائه، علت همین شرطه، جزا باید معلول برای شرط باشه. پنجم، این علیت باید علیت تامه باشه، نه علیت ناقصه. ششم، این علیت تامه باید یکی باشه، واحد باشه، تا بشه علیت تامه منحصره. پس برای رسیدن به علیت منحصره این مراحل ششگانه رو ما نیاز داریم: ارتباط، لزوم، ترتب، علیت، علیت تامه، علیت تامه منحصره. آیا شما وقتی ادات شرط رو میگید واقعا یک علیت منحصره این چنینی به ذهن تبادر پیدا میکنه؟ خب همانطوری که مرحوم آخوند در کفایه تبادر رو انکار کردن، تقریبا همه اصولیین بعد از ایشون هم تبادر رو انکار کردن. گفتن چه تبادری در اینجا؟ گفتن اون مقداری که ما از ادات شرط میفهمیم این است که یک ملازمهی باید بین این شرط و جزا باشه، اما این ملازمه باید به نحو علی باشه. نه، ما میگیم اذا تحققت الاربعه فقط تحققت زوجیه، هیچ علیتی هم در کار نیست. بین زوجیت و بین اربعه ملازمه هست، اما هیچ کدوم علت برای دیگری نیست، علیت در کار نیست. یعنی فقط ما مسئله ارتباط لزومی را ما میتونیم ادعا بکنیم که در اینجا متبادره. به عبارت اخرى از مرحله علیت تامه میاییم. اگر در یک جای یک شرطی علت تامه جزا نبود، آیا این استعمال میشه استعمال مجازی؟ ما میگیم اذا طلعت شمس فالحرارت موجوده، شمس علت تامه منحصره نیست، حرارت علتهای تامه دیگه هم داره. اگر یک جای علت منحصره نبود، ما ببینیم استعمال استعمال مجازی نیست. اگر یک جا علت علت تامه هم نبود، اگر یک جا اصلا مسئله علیت در کار نبود، ببینیم که اصلا در این جاها مسئله استعمال مجازی نیست. حالا بعضی از بزرگان بالاتر از مطلب مرحوم آخون فرمودن حتی استعمال جمله شرطیه در اونجایی که لزوم هم در کار نیست، واقعا ملازمه این نیست اصلا. مثل این که من میگم اگر شما بیای من میام، ملازمه ای اصلا واقعا اینجا بین آمدن این دو نفر نیست، یک ربطی فقط وجود داره. متکلم میان بین الجزاء و شرط یه ربطی ایجاد میکنه، میگه اگر شما بیایی من میام، اگر شما درس بخونی منم مینویسم این کتاب رو. اینجاها همه جمله شرطیه استعمال میشه، هیچ استعمالم استعمال مجازی نیست. بنابراین این تبادر بطنان این ادعا روشنه. دلیل دوم انصرافه. بله؟ نه، ممکنه بعضی از جا علت منحصره باشه، اینو که نمیخوام انکار کنیم، اما آیا این به نحو در بحث دیروز هم عرض کردیم روز چهارشنبه گفتیم آیا ما بخواییم ببینیم که یک ضابطهی داریم که اند عدم وجود القرینه بگیم مفهوم داره؟ بله، بعضی از جاها قرینه وجود داره که هذه العله علت منحصره للجزا. خب اینجا مفهوم وجود داره، ولی بحث ما این است که بدون قرینه، یعنی ببینیم آیا خود ادات شرط، خود شرط، خود جزا یک عنوان کلی رو ما میتونیم ازش استفاده کنیم که هر جا که شک کردیم که آیا مفهوم وجود داره یا نه به این قاعده کلی ما مراجعه کنیم. حالا که نمیتونیم علیت منحصره رو به نحو قاعده استفاده کنیم، دیگه باید گذاشت کنار مفهوم رو. دلیل دوم انصرافه. ادعا شده که از باز این دلیل دوم محورش ادات شرطه. ادعا شده که ادات شرط برای علت منحصره وضع نشده. قبول دارن این رو، میگن ما قبول داریم ادات شرط لم توزع للعلت المنحصره، اما وقتی استعمال میشه انصراف به علت منحصره داره. میگیم چرا انصراف داره؟ منشه انصراف چیه؟ میگن چون علت منحصره اکمل الافراده. ما از اول که شروع کردیم ارتباط، ارتباط لزومی، ترتبی، علی، علت تامه تا میرسیم به علت منحصره. چون علت منحصره اکمل افراد علل هست، لذا این اکملیت سبب انصراف میشه. مرحوم آخون در کفایه هم از نظر کبروی اشکال کردن و هم از نظر صغروی. از نظر کبروی خوب در ذهن شریفتون هست که اکملیت نمیتواند منشه برای انصراف باشه. در باب انصراف باید یه چیزی دخالت داشته باشه که سبب انس این لفظ به این معنای منصرفون الی بشه. یعنی اینقدر بین این لفظ و معنا انس ایجاد بکند که وقتی به صورت مطلق استعمال شد در ذهن مخاطب همون معنای انصرافی در ذهنش بیاد، و این نیست الا کثرت الاستعمال. اگر یه لفظی در یک معنایی کثیراً ما استعمال شد، این کثرت استعمال قرینه می شود بر این که این لفظ در این معنای انصرافی ظهور پیدا بکنه. اما کثرت الوجود هیچ وقت سبب انصراف نمیشه. بگیم آقا وقتی میگن اکرم العالم، عالم مصادیق بیشترش بین فقها هست، فقط اگه 100 تا عالم داریم 90 تاشون فقیه هم 10 تاشون فیلسوف و نمیدونم رشته های دیگه هستن. کثرت الوجود سبب برای انصراف نمیشه. عرض می کنم علت، کثرت، قوت و ضعف. وقتی شما کلمه نور رو استعمال می کنید، خب ما یه نور خیلی قوی داریم، یه نور خیلی خیلی ضعیف هم داریم. کثرت، این قوت وجود سبب برای انصراف نمیشه. پس اولا شما که می فرمایید اکملیت، اکملیت منشأ برای انصراف نیست. ثانیا اشکال صغرویه. ارتباط بین علت منحصره و معلول، اگر ما بخواییم بگیم این علت علت منحصره است، باید این ربط اقوا و آکد از علت غیر منحصر باشه، در حالی که هیچ آکدیتی وجود نداره. اونجایی که یه معلول یه علت داره، این علت معلول رو ایجاد میکنه. اونجایی که یه معلول دو تا علت داره، هر علتی به تنهایی میتونه این معلول رو ایجاد کنه. آیا اینجایی که معلول دو تا علت داره، ارتباط بین علت و معلول ضعیف‌تر از اونجایی است که معلول یک علت منحصره داره؟ نه، اونجا یه علت میاد معلول رو ایجاد میکنه. در مقام ایجاد و ربط اینها و مسئله علیت فرقی با اونجایی که دو تا علت داره نمیکنه از نظر علیت. لذا اینی که ما بگیم مثلا علت منحصر عنوان آکد رو داره، این هم درست نیست. بنابراین در دلیل دوم که انصراف باشه، هم اشکال کبروی وجود داره هم اشکال صغروی وجود داره. این سراغ دلیل سوم. در دلیل سوم تمسک میکنیم به اطلاق. ما تا عرض کردیم برای این اطلاق در دلیل اول و دوم دنبال وضع بودیم، میگفتیم یا با تبادل یا با انصراف، اما در این دلیل سوم میخواییم از راه مقدمات حکمت و از راه اصالت الاطلاق وارد بشید. اون وقت این اصالت الاطلاق سه جور ما میتونیم تصویر بکنیم. یک، اصالت الاطلاق در ادوات شرع، خوب دقت بفرمایید. دو، اصالت الاطلاق در خود شرع. سوم، اصالت الاطلاق در جزا. این که میگیم اطلاق سه تا بیان داره، چون سه تا مورد داره، اصالت الاطلاق اول بیم در ادوات شرط جاری کنیم، ببینیم آیا با اجرای اصالت الاطلاق در ادوات شرط علیت منحصره را استفاده میکنیم یا نه. اصالت الاطلاق رو بیم در خود شرط جاری کنیم با قطع نظر از ادوات. سوم، بیم اصالت الاطلاق رو در جزا جاری بکنیم. اصالت الاطلاق در ادوات مرحوم آخوند بیان کردن و دو تا اشکال بهش وارد کردن. اینجا تقریبا بهترین بیانی که در حول این فرمایش مرحوم آخون وجود داره کلام مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد دوم صفحه 415. حتما هم عبارت آخون رو ملاحظه کنید، هم عبارت مرحوم اصفهانی رو ملاحظه بفرمایید تا فردا عرض بکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.